اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبین عزیزمون. امروز 30 خرداد ماه در خدمت شما مخاطبین هستیم با نشست 4 انکم مسئولون. امروز در خدمت مهمان عزیز و گرامی هستیم، سرورمون استاد بزرگوار جناب آقای دکتر مهدی جمشیدی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. جناب دکتر سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم و خوشحالم که خداوند توفیقی داد در خدمت شما باشم.
سلامت باشی انشالله. برنامه انکم مسئولون در واقع برای مخاطبینی داره برگزار میشه که اصطلاحاً اینها افراد صاحبان ذهن فعال و زبان گویا هستن و در واقع وظیفه‌ای که اینها در میدان داشتن تا به الان، این شبکه که سراسری در کل کشور هم هستن، تبیین در واقع حرکت عمومی و ایجاد اقناع و انگیزه بخشی در جوانانی بوده که اینها رو دعوت بکنن در میدان برای نقش آفرینی. خب یکی از در واقع اتفاقاتی که الان افتاده و درگیر کشور، درگیر این مسئله جنگ با این رژیم منحوس شده، الان خب میدان ما در واقع یک سوالی داره، اینکه روایت‌هایی که ناظر به مسائل امروز باید در میدان تبیین کنه که بتونه اون اقناع، اون انگیزه بخشی و همچنان اون قیام رو در واقع در جوانان ایجاد بکنه چی هست؟ ما در واقع بر اساس این محوریت تا الان برنامه رو پیش بردیم و مهمانان ما محبت کردن و ناظر به این موضوع در واقع بحث رو پیش بردن. از شما در واقع خواهش داشتیم ناظر به این که در واقع میدونستیم حضرت عالی در واقع یک بحثی دارید ناظر به این که بازسازی روایت شهید آوینی برای جنگ امروز. خیلی دوست داشتیم در خدمت شما باشیم که در واقع این روایت، این که در واقع امروز اگر بخواهند این تبیینگران ما در میدان آوینی های امروز در میدان باشن و ما به ازای شهید آوینی ها بتونن در امروز در میدان موفقیت آمیز تبیین بکنن و روایت بکنن، این بازسازی، این نرم افزار در واقع چگونه هستش؟ در خدمت شما هست.
بله بله، چون زمان خیلی کم هست من بی مقدمه به سراغ اصل مطلب میرم. خانش آوینی واقعا یه ضرورت، آوینی قله روایت پردازی در انقلاب اسلامی بود. حتی در ماجرای کرونا رهبر انقلاب گفتن کاش یک آوینی بود و روایت میکرد. امروز که هم بحران داریم هم جنگ داریم، یعنی بحران در قامت جنگ، و طبیعتا رجوع به کسی مثل آوینی به طریق اولا موضوعیت داره و به نظرم باید آوینی رو خواند و بازخوانی کرد و دید روایت آوینی از مسئله چه است. ما ناگهان با یه تقابل تاریخی مواجه شدیم که هرچند حدس می‌زدیم به هر حال یک روزی به او خواهیم رسید، ولی اون روز محتوم رو نمی‌دونستیم کی هست که به این زودی به او رسیدیم. خب حالا باید برای او تولید معنا کرد. من در ضمن یادداشتی به این مطلب اشاره کردم که این ماجرای جنگ، داستان جنگ نیازمند معناست، یعنی باید دلیل برای او به مخاطب عرضه کرد. یعنی نیروی تبیینی باید بگوید این جنگ چیست و برای چیست، دلیل میطلبه. اتفاق نبوده همینطور حالا یه واقعی رخ داده. حداقل 5 نوع دستگاه تحلیلی یا نظام فکری تحلیلی وجود داره و این روزا هم دیدیم در رسانه ملی و جاهای دیگه در یادداشت‌ها، صحبت‌ها و اینها وجود داره که نیروی تبیینی میتونه به هر کدوم از اینها تکیه بکنه و ازش روایت تولید بکنه. 1، تحلیل نظامی، یعنی بگیم که چه موشکی پرتاب کردیم، چه اتفاقی افتاده. خب این ظاهری ترین و قشری ترین حالت ممکن هست، یعنی پوسته ظاهر یه جنگ امور نظامی اوست. این 1. 2، تحلیل های مربوط به سیاست خارجه که خب روابط بین الملل رو در بر میگیره و اینکه چه مناسبات قدرتی وجود داره در جهان و چه نظم جدیدی در حال شکل گیری است که خب اینم اصحاب روابط بین الملل و مطالعات جهان با اون میپردازند. 3، تحلیل امنیتی، کسانی از این زاویه نگاه میکنن، نگاهایی که رو عنصر توطئه و امور پنهان تأکید دارن که البته در همین جنگ هم موضوعیت داره، موضوعیت جدی هم داره. 4، که خب از همه این سلایه قبلی به نظرم جدیتر و عمیقتره و آقای کچرویان مثلا در تلویزیون اشاراتی به این ماجرا داشتن، تحلیل تمدنی تاریخی است که این مربوط به فلسفه تاریخ میشه و این که اصلا انقلاب اسلامی در ذات خودش، در ماهیت خودش بر نمیتابید عالم غرب وحشی و مدرن رو، و در برابر او سفارایی کرده، با او پنجه در پنجه درف کنده. و این فعالیت ها و بیش فعالی های غرب هم ناشی از اینه، چون از درآمدن یک تاریخ جدید براشفته شده، میخواد خودش تاریخ مسلط باشه، که رهبر انقلاب در فرمایشاتشون هست یکی از خصوصیات منحصر به فرد تمدن غربی همین سیطره طلبی و سلطه طلبیه. یعنی هیچ دیگری رو در عرض خودش قبول نمی کنه، بر نمی تابه، میخواد تاریخ منحصر به فرد و واحد و مطلق باشه. جدال علتش اینه، یک قدرتی و قدرت دیگر یا قدرت‌های دیگر، نه اصلا تکثر براش معنا نداره. یعنی اراده مطلق واحد منحصر به فرد در ستیز با هر دیگری ممکنی. این تحلیل چهارم. یک تحلیل پنجمی هم هست که به نظرم مقفول موند در این هفته‌ای که گذشت. ما روز هفتم جنگ تحمیلی الان هستیم و این به نظرم اتفاقا خیلی مهمه، و اون تحلیل اشراقی معنوی جنگ هست. یعنی جنگ ما، جنگ تحمیلی امروز ما، وجه تمایزش عنصر مستقل، چیزی که عنصری که دارد که هیچ جنگ دیگه ای نداره، مگر جنگ لبنان، مگر جنگ فلسطین و اینها، مگه اون نوع جنگ ها بهش بشه گفت نزدیک هست، که البته هستن، یعنی همه خیشاوندن، از یه خانواده، جنگ های دیگه نسبتی با اون ندارن. همین نسبتش با خدا و اراده الهی و این لایه معنوی و غیبی و اشراقی اوست. من متاسفانه دیدم کمتر داریم با این زبان با مردم سخن میگیم، در حالی که شما روایت فتح و 70 قسمت روایت فتح رو در نظر بگیرید، میبینید نمیتونم بگم اکثرش، بلکه باید بگم همه روایت فتح مبتنی بر این خانش از دفاع مقدس 8 ساله است. مدافعان حرم هم همین بود، جنگ امروزمون هم همینطوره. هر واقعی، هر چالشی، هر بحرانی، هر جنگی، هر ستیزی که در عالم انقلاب اسلامی متولد بشه، از اون جهت که نسبت با انقلاب اسلامی داره، مستعد چنین خانشیه. بلکه این خانش بهترین خانش از ماجرا و داستانه و وجه تمایزه. یعنی ما که توسعه طلب که نیستیم، ما که به موشک هامون تکیه نداریم، فقط بگیم یک خداست و موشک است، نه، هیچ دوئیت و سنویتی در کار نیست. یا اینکه فقط مسئله در لایه سیاسی است و بس، نه، پس اون بعد اشراقی و معنوی و ملکوتی و غیبی و دینی چی میشه در تحلیلامون؟ اینجا بود که این مطلب در ذهن من شکفت که چقدر خوب هست که به آوینی رجوع کنیم، یک شمه، یک گوشه ای از روایت‌های آوینی رو برای دوستان مطرح کنیم که ذهن‌ها فعال بشه و بعد برن سراغ این نوع روایتگری. این رو هم عرض بکنم که رهبر انقلاب در این فرمایش دومشون، سخنرانی تلویزیون دومشون، تاکید کردن که اگر بترسیم دشمن گریبان ما رو رها نخواهد کرد. خب چیکار کنیم که نترسیم؟ چه اتفاقی میفته که نترسیم؟ فقط بگوییم موشک داریم، چیز دیگه ای نداریم؟ اتفاقا عظیمترین و شکست ناپذیرترین داشته و دارایی و اندوخته ما همین عالم اشراقی و معنوی انقلابه. او است که گره ها رو باز میکنه، او است که گران نگاهه، او است که مرکز ثقله. آوینی هم در پشت این لباس های نظامی و تجهیزات و تکنیک و اینها اینو دید و اینو خوند و اینو روایت کرد. این داشته منحصر به فرد و مستقل و متمایز ماه، اینو چرا به میدون نیاریم؟ اتفاقا مردم شاید از تجهیزات نظامی، خود منم همینطورم، خیلی سر در نیاریم که مثلا چه برتری اینو داره، ولی اینو همه میفهمن. خب چرا از این مزیت استفاده نکنیم؟ من بر این اساس گفتم که در این دقایق محدود یک تکه هایی از این مستند روایت فتح، در واقع گفتارهای آوینی رو بخونم و ببینیم آوینی چطور تلاش کرده اون جنگ رو روایت کنه. ما هم بریم در افق آوینی و سعی کنیم از زاویه آوینی مسئله رو بخاریم، حداقل در عرض اون چهار خانش، این خانش پنجم هم به رسمیت بشناسیم.
در خدمت شما هستم.
پس دغدغه من این بوده. حالا این کتاب گنجینه آسمانی را اگر دوستان دیده باشن، که متن گفتارهای روایت فتح، روایت فتح 70 قسمت بوده از سال 65 تا سال 67، نگاشته شده و بعد پخش شده و فیلم برداری شده. قسمت مجموعه پنجمش در واقع، مجموعه ششم شهری در آسمانی که بعد از جنگه، مجموعه پنجمش مربوط هست به عرض کنم فکر میکنم اسفند 65 به اون طرف، که اون آخراش عملیات مرصاد و حمله منافقینی که اتفاقا یه نسبتی هم با امروزهای ما داره. من یکی دو تا قسمت از اون چند لایه اولی قسمت پنجم رو، چند مستند اولی رو میخوام بخونم و تحلیل کنم، ببینیم یاد بگیریم و دقت کنیم ببینیم باید با چه زبانی روایت بکنیم که دلها جذب بشه. خب در صفحه 298 این کتاب گنجینه آسمانی، اسم مستند شیخانه، که خب آبینی اینجا در واقع دوربین نشون میده یه قبه سبز توی شیار یه دره‌ای امامزاده‌ای رو نشون میده، اینم دیالوگ آبینیه. ببینید چجوری میخونه، ما باید یاد بگیریم ها، این مهمه. نوشته که ایران در سراسر تاریخ اسلام مأمن علمداران قیام علوی بوده است. قبه های سبز مدفن امامزاده های شهید گواهان صادق این مدعایند. جای جای بر فراز تپه‌ای در شیار دره‌ای در دل شهر و روستا قبه سبز مدفن امامزاده شهید آیتی است که اجتماع انسانها را در پیرامون خیش معنا کرده است. در واقع داره میگه قطب و گرانیگاه جامعه ایران همین امامزاده ها هستن که علمداران قیام علوی. ما تا حالا امامزاده به مثابه علمداران قیام علوی رو دیده بودی؟
مثلا همچین روایتی نداشته.
این از کجا اومده؟ خیلی جالبه، اینا همه شهیدن، مأمن علمداران قیام علوی. بعد میگه آیتی است که اجتماع انسانها را در پیرامون خیش معنا کرده است. اجتماع انسان‌ها پیرامون خیش، یعنی این هسته مرکزی ماست، این هسته سخت ماست، این حبل المتین ماست، این رو دریابید نه چیز دیگه رو. میگه چشمه ای از خون است که در قلب آن خطه میجوشد، چشمه ای از خون و زندگی میآورد که زندگی در قیام است. رهبری گفتن زندگی جاریست، زندگی در من. آوینی میگه زندگی در قیام است. اینا هم علمداران قیام علوی بودن. اصلا چرا فکر کردیم قیام، جنگ، جهاد، قتال بد است؟ اصلا آوینی میگه که زندگی در قیام است. یعنی کلن لیوان انگار ما وارونه دستمون گرفتیم که بدی میبینیم. زندگی در قیام است و مرگ حقیقی در حیاتی است که با پذیرش ولایت ارباب ظلم و فساد میسر شود. آنان که زیبایی های حیات را خارج از جنگ حق و باطل می جویند، زیبایی های حیات را خارج از جنگ حق و باطل، آیا هیچ به این حقیقت اندیشیدند که اگر لازمه زندگی بدون جنگ پذیرش ولایت ارباب ظلم و فساد باشد چه خواهند کرد؟ سوال می پرسه که خب زندگی بدون جنگ لازمش پذیرش ولایت طاغوته و ولایت طاغوت مساویه با بردگی و ذلت ما. به این سوالم پاسخ بدید، زندگی بدون جنگ. البته بالاتر گفت اصلا زندگی در جنگ و قیامه، حالا بعدن هم توضیح میده. ببینید ما اسیر مشهورات و مقبولات زمانه شدیم، اسیر عقل معاش شدیم. آوینی در واقع داره همه اینها رو کنار میزنه، یک خانش باطنی و معنوی از عرصه های جهادی و جنگی انقلاب داره ارائه میده، از بس که خودش با اون واقع اونس وجودی داره میتونه بخونه، وگرنه بقیه ببینن این درک و دریافت رو ندارن. او چون اونس وجودی داره، ارتباط باطنی داره، میتونه بخونه و میتونه بفهمه. میگه که و مگر اکنون جز این است، آنجا که شیاطین دارالاماره خیش را در پناه شمشیر ساختند، آیا چاره‌ای جز جنگ نیز وجود دارد؟ یعنی راهی دیگه به جز جنگ نیست، این تنها راه ماست. چرا؟ چون اونا دارالاماره شون رو بر اساس شمشیر صورت بندی کردن. یعنی دنیای قدرت امام گفتی که گفت قرن وحشی است، دنیای متوحش کنونی، اینها جز زبان زور رو نمیفهمن، زبان تهدید و موشک، و اصلا عهد و پیمان معنا نداره با اینها، چون هر عهدی کاغذی است و اینا کاغذ و اینها که اینا فقط با زبان قدرت سخن میگن و در برابر قدرت سر تعظیم. این منطق زندگی در دنیای کنونیه، دنیای متجدد کنونیه. میگه در جهانی این چنین دو راه بیشتر وجود ندارد. اون دو راه رو دقت کنید، یا باید با اهل باطل جنگید و آزاد ماند و یا برخورد و یا برای برخورداری از دنیا بندگی ارباب ظلم را پذیرفت، و چه بهای سنگینی. دو راه، یا جنگ یا بندگی. یا جنگ یعنی اصلا صلح شرافتمندانه معنا نداره. در واقع تو این دنیا هر صلحی تحمیلیه.
دقیقا آقا اشاره داشتن تو پیام،
اشاره داشتن. جالبه، ما هم جنگمون تحمیلیه هم صلحمون تحمیلیه. چرا؟ چون او با زبان قدرت سخن میگه. اینو باید به مردم گفت. رهبری گفت ما شروع کننده نبودیم. بله، ما هیچ موقع شروع کننده نبودیم. خیلی جالبه، صلح هم که میخوان تحمیلیه، یعنی صلحشون هم صلح نیست، چه برسه به جنگشون. آیا هرگز قدار بندهای کافری چون ابو سفیان و معاویه و یزید و صدام آزادگان را رها خواهند کرد که حیات خیش را بر بنیان رضای حق بنا کنند؟ اگر امام حسین علیه السلام را رها کردند، ما را نیز رها خواهند کرد. اصلا رهایی از این قصه معنا نداره. ما درگیریم، ما تو دنیا تنش ایجاد کردیم، ما با قدرت‌ها درگیر شدیم. یا باید راه مقاومت رو ادامه بدیم، یا بگیم عذرخواهی میکنیم، سوء تفاهم تاریخی پیش اومده، این مسیر کلا برمیگردیم،
از ذات خودمون برگردیم.
برگردیم یعنی استحاله انقلاب، مسخ انقلاب. مسخ انقلاب هم دقت کنید، خیمه انقلاب از خیمه حسین ابن علی جدا نیست، دو چیز نیست. میگیم ما زیر خیمه حسینی، نه. این آوینی میگه دوتایی یه چیزه، میگه اگر امام حسین را رها کردن، ما را نیز رها خواهند کرد. رهاش نکردن، به امام حسین گفتن مخیری بین این دو. حسین مخیر بین این دو بود، یعنی یه کاروان و قافله تاریخی روان است که ما در امتداد او قرار گرفتیم و امروز دوباره در موقعیت موقعیت حسینی متولد شده و ما باید ببینیم میخوام چی کار بکنیم. میخوام مثلا مثل ابن عباس بگیم آقا حالا نرو جلو، یا کسان دیگه برن ببینیم چی میشه، اگر گرفت ما هم بیایم، یا نه منطق و منطق امام حسینه. دقیقاً آوینی داره میگه همون موقعیت تاریخی دوباره تکرار شده. این تا اینجا که به نظرم نکته بسیار بسیار اساسی بود، یعنی اینکه ما مخیر نیستیم بین جنگ و مذاکره. مذاکره معنا نداره، چون صلح معنا نداره، چون صلحش ذات تحمیلی داره، چون صلحش به معنای عقب نشینیه. از یه قبه سبز نشسته در قعر یه دره آوینی به کجا رسید؟ تعجب میکنید، این یه بند از روایت فتح بود. یکی رهبری میگه این متون شاهکار ادبی است به همین خاطر. ببینید چطوری خوانده، از کجا به کجا رسیده. از یه امامزاده ای که در یه صحنه ای از روایت فتح توی فیلم دیده، تو منطقه عملیاتی بوده، از چجوری عمق تاریخی و هویتی ما رو بیرون کشیده و او رو به استخدام روایت جنگ در آورده. شاید اگه ما باشیم مثلا از کنار او میگذریم و فکر کنیم این مثلا یه پرده اضافی او رو کنار بده، این که ربطی نداره به این داستان. او دقیقاً ریشه ما رو، عمق ما رو در اون امامزاده دیده. چرا؟ چون اون امامزاده شهید بوده و اینا پرچمداران و علمداران قیام علوی بودن. اتفاقاً مبدأ انقلاب و قیام و جهاد و قتال ما اینجا بوده و اینجا رو باید دریافت و این رو به رخ مردم کشید و این رو جلوی دیدگان مردم گذاشت. خب اون وقت فکر میکنید پذیرش اتفاق نمیفته؟ همدلی و همراهی اتفاق نمیفته؟ این به نظرم. و این نکته بعدی، این که ما را رها نخواهند کرد، اینم همینه. رهبر انقلاب هم گفتن اگر بترسید گریبان شما را رها نخواهند کرد، یعنی پیش میان تا موقعی که زانو بزنید و دستشون رو ببوسید. کنار مقاومت هیچ راه شرافتمندانهی وجود نداره. ما دو راه شرافتمندانه بود، هر راه دیگری خلاف شرافته، چون مساویه با زانو زدن و دستبوسی اونها، معنای دیگه ای نداره. پس صورت مسئله رو درست مطرح کنیم و عقبه های تاریخی او رو بیابیم. نکته بعدی، آوینی جلوتر میگه که جوهر حقیقی کمال، جوهر حقیقی کمال انسان در مقابله با دشواری ها ظاهر می گردد و اگر جز این بود خداوند هرگز مؤمنین را به ابتلاعات این چنین دچار نمی کرد. خب میگیم جنگ ابتلاء، مصیبت، دشواری، تلخیه. شما چجوری در این نعمت میبینید؟ چجوری در این فضیلت میبینید؟ چرا ازش استقبال میکنید؟ آوینی میگه اصلا انسان کمالاتی داره و جوهر کمالی داره که در متن جنگ ظهور پیدا میکنه. جنگ عرصه ظهور و پرورش کمالات الهی انسان است. کی تا حالا به جنگ اینطور نگاه کرده؟ کمال در آزادی است و آزادی در نفی تعلقات و رهایی از آزاد. اون حججی که میره چقدر تعلق رو تعلقاتش گذاشته؟ این چقدر زیباست که میره؟ این رفتن پانهادن بر عادات و تعلقاته، از خانه تعلقات بدر شدن، رهاییه. این کمال نیست، این کماله، این بالاترین کماله. خانه تعلقات است و شهر محبت عادات، و اگر نبود دشواری ها و ابتلاعاتی که خداوند انسان را بدانها می آزماید، جوهر حقیقی وجود انسان همواره پنهان می ماند. یعنی می خواد بگه جنگ لطف پنهان در کف قهر است. جنگ که از راه در می رسه، تازه یه آدم های مسیر معراجشون گشوده می شه، مسیر آسمان پرواز بروشون باز می شه. این جز با شهادت، این کجا تو کدوم انگاره سیاسی و حکومتی هست که اینا معنا داشته باشه؟ جای دیگه ای نداریم معنا. اینا امور خاص، عناصر خاص گفتمان انقلاب اسلامی هست، هیچ جای دیگه نظیر و بدیل نداره، هیچ جای دیگه نداره. یعنی بقیه جا حد اکثر چیزی که دارن دفاع از خاک و میهن و وطن و این هاست، هیچ عنصر دیگه ای ندارن که خدایی باشه، ملکوتی باشه. خب میدونیم میهن و خاک و اینا همه ناسوتیه، ملکوتی که نیست، ولی این حرفا همش ملکوتیه. این از که شهادت میآفرینه، این از که انگیزه ایجاد میکنه، این از که آدم شعاری تربیت میکنه، این از که جامعه رو با آدم همدل میکنه. همون جامعه این که یهو جوامع مسلمین 20 میلیون راهپیمایی 40 رو رقم میزنه، خب باید از همین ظرفیت بهره گرفت برای روایت. و البته این بهره گیری سوء استفاده نیست، یعنی اینطور نیست چیزی را به چیزی سنجاق کنیم، زمیمه کنیم، به زور متصل کنیم. نه، آوینی اصلا افق تاریخی انقلاب اسلامی رو همون افق کربلا و امام حسین میدونه و داره از اون زاویه رو روایت میکنه. این نوع. چقدر ما دیگه زمان داریم؟
تقریبا آقای دکتر 10 دقیقه دیگه ما.
10 دقیقه. خیلی. یک جای دیگه ای، حالا من دارم مثال ها رو عرض میکنم که متاسفانه نمیشه تو این زمان، ولی خب دوستان خودشون باید بخونن و ذهنشون رو فعال کنن که چطوری میشه اون رو روایت کرد. در یه قسمتی از روایت فتح، یه رزمنده ای هست تو عملیات داره از دامنه کوه بالا میره، در حالی که هر دو پاش مصنوعیه. هر دو آوینه میگه انسان کافر روح را در خدمت احوای تن میخواهد، روح و تن. اما مؤمن تن خیش را به مسابه مرکبی برای تعالی روح میبیند. تن خیش را به مسابه مرکبی برای تعالی روح، و این چنین با پاهای بریده نیز از راه باز نمیماند و میرود و پاهای بریدهش را نیز عصاکشان به دنبال خود تا قله های فتح میکشاند. پاهای بریدهش را به دنبال خودش میکشانه. چقدر این روایت اشراقیه. انسان کافر روح را در خدمت احوای تن میخواهد. تمدن غرب تمدن بدن محوره، تمدن لذت، تمدن متوقف در مادیات، تمدنی است که اصلا این گزاره ها رو نمیفهمه. برخلاف او ببینید آوینی چی میگه. یه سکانس دیگه نشون میده نماز خوندن مجاهدان رو، رزمندگان رو، بر دامنه ارتفاعات در دل شهر. آوینی مینویسه زیلش بر گرده سیاره کوچک در دل آسمان لایتناها، زمین را جاذبه عشق در مدار شمس نگه داشته است و ما را نماز. نماز هم نمازی است که مجاهد راه خدا در جبهه می‌خواند. یعنی این عالی ترین مصداق نمازه، این عالی ترین مصداق نمازه. توی یه فراز دیگه باز همون قصه رو تکرار میکنه، اون راههایی که پیش رو داریم. میگه آنگاه که زندگی جز با قبول بندگی یزید میسر نیست، چه باید کرد؟ ترامپ چی کار کرد؟ جنگ را انداخت که برگردید یا بنشینید سر میز مذاکره. خب ما که سر میز مذاکره بودیم. یعنی مذاکره تحمیلی و صلح تحمیلی رو بپذیرید. یعنی تو مذاکره با شما به نتیجه نرسیدیم چون به اوامر ما گوش ندادید، حالا از یه زمینه نظامی بیرونی رو داریم به مذاکره اضافه میکنیم که با تکیه بر او حالا بیاد مناظره کنی. میگه که و مگر یزیدیان راه دیگری نیز باقی میگذارن؟ نمیگذارن. آنها جهان را در حاکمیت خیش میخواهند. درسته، آنها جهان را در حاکمیت خیش میخواهند، وگرنه خب میدونیم هسته‌ای بهانه است، میدونیم هسته‌ای هم نباشه امر دیگه ایه، و تازه ما هم بمب داشته باشیم مگه شما ندارید؟ چرا داشتن ما جرمه، داشتن شما جرم نیست؟ چرا؟ چون جهان را در حاکمیت خیش میخواهند، همون سیطره، همون سلطه، همون تفرعنی که عرض کردم وجود داره. و اگر ما نیز سر در آخور خواب و خور و شهوت فرو بریم، صلح بر جهان حاکم میگردد، چون دیگه رزمنده ای نیست. ما اگر در بدن فرو برویم، دیگر صلح بر جهان حاکم میگردد، که صلح در قاموس ائمه کفر معنای جز این نداره. پس صلح حاصل انفعال ماست. بعضی میگن چرا صلح نمی کنیم؟ چون صلح معناش اینه. و اگر جز این بود، چرا قدار بندها و صفاکان خود دایه دار صلح جهانی شدن؟ این چه صلحی است که اینها با پرچم جنگ میخوان او رو محقق کنن؟ و در زیر این علم جز قفلت زدگان جمع نخواهند شد. یعنی این علم صلح تحمیلی، فقط کسانی که البته یه دستشون غافلانند، بعضیشون هم مغرضند، کسانی که چند بار از یه سوراخ گزده میشن و تصور میکنن راه اینه. اهل شمشیر، شمشیر بر من و تو برداشتن، درست میگه، علیه ما شمشیر کشیدن و دارالاماره خیش را در سایه آن ساختن. یعنی حکومتشون مبتنی بر قدرته. یعنی اگر سر تسلیم فرود نیاری میزنیم. کی حمله رو شروع کرد؟ چرا شروع کردن؟ در سایه و دارالاماره خیش را در سایه آن ساختن، در سایه بمب و موشک. و اگر من و تو نیز از جنگ به هراسیم، دیگر چگونه کار جهان راست شود؟ دیگر چگونه حکومت به اهل آن بازگردد؟ یعنی جنگ فلسفش اینه، ایستادن ما معناش اینه، ایستادن در برابر هم جنگ تحمیلی است، هم صلح تحمیلی است. چون الان دارن مرتب میپرسن که خب چرا صلح نکنیم؟ جنگ ذاتاً بد است. دیدید ادبیات ضد جنگ تو این مخصوصا دهه اخیر بسیار تولید شده، ادبیات ضد جنگ. مثلا فیلم میسازن در مورد دفاع مقدس به اسم دفاع مقدس، اما کاملا ضد جنگ. این غلطه. آوینی میگه منطق دنیای امروز اینه. اگر میخواید مقابلش بیستید، آوینی بارها تکرار میکنه تو این متن و متنهای دیگه که اصلا راه دومی وجود نداره، تنها و تنها راه همینه. باز زمان داری من؟
بله بله بله.
این یک مطلب. بعد عرض کنم که ایشون صفحه 305 این کتاب، ببینید من مرتب فرازایی رو انتخاب کردم که مربوط به جنگ و صلحه. ایشون میگه آری، اگر ما سر در گریبان غفلت فرو ببریم و به کنج عزلت بخزیم، آرامشی آنسان که ابن زیاد میخواهد بر جهان حاکم خواهد شد. ابن زیاد به جناب مسلم چی گفت؟ گفت کوفه آروم بود، تو اومدی شلوغش کردی. بعضی میگن خب آروم بود وضعیت، شما چرا این کارو کردی؟ آرامشی آنسان که ابن زیاد میخواهد بر جهان حاکم شود. نه، ما صلح ابن زیادی نمیخوایم که با قدرت حاکم کاری نداشته باشید. اگه کاری داشته باشید و تنش ایجاد بشه، شما مقصرید. نه، اما این آرامش سکوت رعبی است که از ترس گرگ در رمه افتاده است. یعنی میترسید گرگ حمله بکنه. و انسان گوسفندی نیست که اگر آب و علف داده باشند دیگر هیچ نخواهد. یعنی زندگی در سایه صلح تحمیلی زندگی گوسفندوار است که به اندک معیشتی بسنده می کنید تا با شما نجنگد. یعنی یا گوسفندوار است یا گاو شیرده. گاو شیرده. اگر می خواید گاو شیرده باشید نجنگید. گاو باشید و شیرده باشید نجنگید. یا مجاهد راه حق باشید یا گاو شیرده. آمریکا راه دیگه ای رو پیش رو نگذاشته. ببینید آوینی چقدر حرفاش با امروز تطابق داره. و انسان گوسفندی نیست که اگر آب و علف داشته باشد دیگر هیچ نخواهد. ما مدافعین مظلومان سراسر تاریخ هستیم. خط تاریخی رو میبینید ترسیم میکنه، ما مدافعان مظلومان سراسر تاریخ. انقلاب اسلامی 22 بهمن 57 محقق نشده، او فرزند انقلاب رسول الله بلکه فرزند انقلاب های تمام رسولان الهی است، یه خط مستمر تاریخی است. به خاطر همین امام در وصیت نامش مرتب ارجاع میده و میگه دشواری های شما با دشواری های اصحاب انبیا و اولیا الهی هم وزنه، هم سنگه. چرا همچین چیزی رو میگه؟ چون اون خط تاریخی رو خط واحد میبینه.
احیا جهان رو دوباره،
جمهوری اسلامی دولت احیاگر امر حقه، تحقق اجتماعی شریعته، حاکمیت سیاسی اسلامه، مدینه و نبی احیا شده. لذا حاج قاسم میگه جمهوری اسلامی حرمه، وگرنه چرا حرم باید بشه؟ یه قدرت سیاسی حرمه؟ یعنی چی حرمه؟ حرم حرم اهل بیت جمهوری، چرا یه قدرت سیاسی رو بهش تقدس میبخشید؟ چون در امتداد اون خط تاریخیه. اگه باشه حرم هست یا نه؟ حتما هست.
حرم این نگاه هم به نظرم های دکتر میتونه امروز از جمهوری اسلامی دفاع کنه، چه بسا مثلا تا قبل این، قبل از اینکه این اتفاق بیفته، شاید مثلا خیلی نمیتونستیم ما با این ادبیات با جامعه گفتگو کنیم. یکی از فرصت هایی که به واسطه این جنگ اتفاق افتاده این که الان این حرف رو راحت میشه بابش رو تو جامعه باز کرد، راحت الان این چرایه تو ذهن جامعه اتفاق افتاده. یعنی اون سطحی رو که تنزل داده بودن انقلاب اسلامی تو ذهنشون، الان یه چرایه بزرگتری اتفاق افتاده. خب چرا؟ چرا ما باید ادامه بدیم؟ چرا ما باید تاب‌آوری داشته باشیم؟ و به نظرم یک فرصتی شده که این باب گفتگو الان باز شده.
یعنی باید مفصل بندی کرد، مثل آوینی هوشمندانه از اون قبه سبز فرو افتاده در یک دره در یک روستا به انقلاب اسلامی و جنگ رسید. اینطوره، نه اینکه بکنیم یه قدرت سیاسی محض یه تعداد آدم هم حاکمن، حالا اینا نباشن یه کسی دیگه. اینو در دل تاریخ قدسی و معنوی روان بدونه بهتره یا اینکه یه ساختار سیاسی محض باشه؟ و کدوم یکی مطابق واقع است؟ اون نگاه نگاه تقلیل گرایانه، بلکه به نظر من غلطه، غلطه. ببینید روایت آوینی روایت نابه، روایت آوینی با روایت امام و با ماهیت انقلاب سازگاره، بقیه روایت های جعلی و تقلبی یا روایت های سطحی و قشری و رایج بوده که غلبه پیدا کرده و از زبان و ذهن ما افتاده. یعنی اگر احساس میکنید این روایت بیگانه است، مهجوره، این رو انحرافه، این استحاله است، باید به این روایت برگردیم. ملاک اینه، حقیقت اینه. این که او داره میگه که ما مدافعین مظلومان سراسر تاریخ هستیم، یاد چی میافتید؟ یاد اون دختر غزه‌ای که به موشک‌های ایران تو آسمان غزه نگاه میکنه و میگه برخورد کن به اهداف صهیونیستی و فریاد میزنه و میگه خدایا اینها رو کاری کن که برخورد بکنن، اصابت بکنن. چرا؟ چون ما مدافعان مظلوم، او فهمیده ما مدافعان مظلومان هستند. یعنی امروز جنگ ایران، فریاد ایران، قرش ایران برایند آه عمومیه، فریاد عمومیه. یعنی دست تاریخ از آستین ایران برآمده. ما نماینده تمامیت تاریخ مسلمین شدیم، اینقدر عزت و عظمت پیدا کردیم و اینقدر معبر باز شده. همین در اردن میبینید مردمش آسمان رو نگاه میکنن، افتخار میکنن. در عراق همینطور، در غزه همینطور، در هر جای دیگه، در ترکیه همینطور. این همافزایی همگرایی به خاطر چی به وجود اومده؟ جز این است که ما مدافعان مظلومان سراسر تاریخ هستیم، ما هستیم. یعنی اینجا مشخص شد که ایران کجای تاریخ ایستاده. اون عظمت و حیثیت رو از اینجا پیدا کردیم، از اینجا پیدا کردیم. هر اندازه خودمون رو به این گفتمان انقلاب نزدیک کردیم، مفصل بندی شد و متصل شد، آبرو کسب کردیم. هر اندازه فاصله گرفتیم، تضعیف شدیم. و میگه نباید هم که ارباب ظلم دست از سر ما بردارند. گلستان عدالت در باطن آتشی است که نمرود برافروخته است. گلستان عدالت در باطن آتشی است که نمرود، یعنی همون لطف پنهان در کف قهر. یعنی شما خواهید دید در پس این جنگ چه اتفاقی رو خواهد داد، چقدر اعتبار و عظمت کسب خواهیم کرد و اسرائیل چگونه در سراشیبی خواهد افتاد. این جنگ رو اینطور ببینید. بعضی امام میگو فلان حادثه جز الطاف خفیه الهی بود، لطف بود، ظاهرش مصیبت بود. این هم معراج فردی انسان رو در پی داره، هم اعتلاء دینی و هویتی ایران رو، هم ورق خوردن تاریخ رو، هم زوال صهیونیسم رو. تقدیر الهی این بود که این اتفاق به دست ما رقم بخوره. اینطور ببینید، اینطور بخونید، نه اینکه یک گردابی بود، یک مردابی بود درش افتادیم، حالا چه خاکی به سر بریزیم، چه خاکی به سر بریزیم. اینطور باید خوند قصه رو که ما مدافعان مظلومان سراسر تاریخ هستیم و بابت همینم اعتبار و حیثیت و آبرو کسب کردیم.
آقای دکتر، یه نکته وجود داره، اینکه بالاخره شهید آوینی روایتش چرا نابه؟ بالاخره همونجوری هم که خود حضرت عالی فرمودید، به خاطر اینکه ما مدام در حال تولید معناست، معنا هویت میده، معنا ایجاد میکنه در آدم. و امروز کسی هم بخواد آوینیه در میدان باشه، قطعا باید در واقع روایتش مثل شهید آوینی ناب باشه، معنا تولید کنه. و این به نظرم فراتر از این هستش که بخوایم مثلا با روایت شهید آوینی یه وقت مثلا میدان و اون تبیینگران بخوان این روایت رو بخونن و به دنبال تکنیک در آوردن از روایته. مثلا به نظر من شهید آوینی در تکنیک محدود نشده، یک سبک بوده.
آوینی نگاهش اشراقی و ذوقی و دلیه.
دقیقاً.
من می‌خواستم آوینی تکنیک رو می‌دونه ولی در اون متوقف نمیشه. این متن رو ببینید، متن اشراقیه. گفتم حاصل انس وجودیه. اینطوره. سفارشی نیست بری یه جایی تو باید با اونا همدل و همگرا باشی، باید با هم افق باشی، هم وجود باشی. ببینید نیروی تبیینی کارمند اداره نیست که به هر حال یه سلسله کارهای سوری رو انجام بده، هر چی که بادا باد. او باید دلش مأنوس و نزدیک و مماس با اون حقیقت باشه. او باید باور داشته باشه، وگرنه روایت سطحی، قشری، سفارشی و تصنعی عذاب در میاد. هر اندازه به اون نزدیکی، هر اندازه مماسی، روایتت هم ناب عذاب در میاد. یعنی باید باور کنی. باید باور، این تعبیری بود که همیشه مرحوم آقای مصباح به کار می‌بردن، باور یعنی از عمق دل اعتقاد به اون داشته باشی. حاصلش اینه، نه اینکه اینها رو بخونی فقط نگاه تکنیکی.
من دقیقا سوالم همین بود که بخوام حالا یه مقداری مثلا حالا ما در واقع عینی تر جلو بریم. شهید آوینی یه جهانبینی داشته در واقع،
خب
نسبت به واقعیت ها، نسبت به زمانه، نسبت به اتفاقات، با اون عینک، با اون جهان بینی در واقع روایت میکردن. اون در واقع محوریت این جهان بینی از نظر شما چی بوده که بگیم آقا اگر بخواید شما هم مثل آوینی ها روایت بکنید، عینک جهان بینیتون رو اساسا باید این گونه بکنید؟
خیلی سوال خوبیه، خیلی سوال خوبیه. حالا خودم من به ذهنم نرسیده بود ولی سوال خیلی خوبه. این پاسخ سوال شما چی میشه؟ باید به چه عنصری در وجود آوینی ارجاع داد؟ به نظر من آن اتفاقی که افتاده عبارت از این هست که آوینی متحول شده در اثر شناخت اون ماهیت اشراقی امام. و آوینی میگه بهترین کتابی که خواندم همین کتابای اخلاقی امام بوده. میگه بهترین کتابای دنیا اینا هست. مثلا به ایشون میگن شما هایدگرید، میگه اصلا دوره هایدگر و غیر هایدگر گذشته پس از خمینی. خمینی دیگه همه تاریخ رو میتونه تفسیر کنه. او و امام یک عارف بود، یک آدمی بود که عرفان رو به سیاست ربط داد، عرفان منزوی و بی تکلیف و فاقد مسئولیت تاریخی. چنین عرفانی رو امام نمی‌پذیرفت. آوینی در افق امام هضم شد، جذب شد و حاصل شد این خوانش. من به نظرم هیچ اتصالی به اندازه اتصال آوینی به امام مؤثر نبوده. دقیق ترین و فاخرترین خوانش از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس خوانش امام. حتی شما دفاع مقدس رو ببینید، پیامایی که امام در مورد دفاع مقدس داده سرشار است از تعابیر عرفانی. عجیبه ها، عجیبه. من یک بار خواندم یکی دو بار خواندم عجیبه، یعنی از جنگ اینقدر روایت عرفانی ارائه دادن که اصلا بعد امام یه روایت ارائه میده که انگار خودش تو متن واقعه هست. خب شما که تا حالا جبهه نرفتی اینطور ارائه میده. این خانش ریشش اونجاست، یعنی این عالم تاریخی رو امام به وجود آورده. آقای مطهری میگفت اگه میخواید حافظ رو بشناسید و زبان حافظ و منطق حافظ و جهانبینی حافظ رو بشناسید، ناچارید عرفان رو بشناسید. کسی که میخواد منطق و زبان انقلاب اسلامی و عالم انقلاب اسلامی رو بشناسه بدون عرفان نمیتونه، و عرفان هم یعنی اون چیزی که در تفکر امام منعکس شده و آوینی به اکمل و اتم بد شناخت. و چون شناخت اینطوری صورت بندی کرد، یعنی امام بله
از مکتب امام به توحید
از امام
رسید
بله. یعنی امام رو فقط یه عقل سیاسی قلمداد نمی‌کرد. من این خانش و این روایت رو ناشی از اون میدونم. هر اندازه از این نوع روایت، از این نوع چشمنداز فاصله بگیریم، اسیر تحلیل‌های رایج میشیم که تحلیل‌های عرفی است، زمینی است. اون موشک زد، ما موشک زدیم، بچه تکنیکی، این تعداد روایت فت که اینها رو نداشت که، روایت فت که به اینها نمیپرداخت که، روایت فت اگه شاهکار ادبی بود، اگر موند، اگر دقیق ترین خانش بود از جنگ، اگر محرک و مولد و حاصل خیز بود، علتش این بود، علتش این بود که زبان عرفان و فطرت و معنا و ذوق و اشراق بود، که این زبان امام بود. یعنی آوینی ابداع نکرد. امام هم در پیامایی که در مورد دفاع مقدس میداد همین رو داشت. اگه اجازه بدید فقط یه فراز دیگه، شاید دو سه دقیقه اگر طول بکشه، من این رو هم حیف هم میاد که
با ما رو جنبندی
بکنم. بله، به هر حال جنبندی هم همین حرفای آوینی. یک دوگانه آوینی مطرح میکنه، عاشورا و عافیت. اینو بذارید به عنوان آخرین، که چون رهبر انقلاب 19 اردیبهشت سال 79 در مصلی تهران، من اون روز هنوز یادم هست، گفتن که اگر دشمن زیاد فشار بیاورد، حادثه‌ای که اتفاق خواهد افتاد دیگر حادثه صلح امام حسن نخواهد بود، بلکه حادثه کربلا خواهد بود. از اون تاریخ به بعد آیت الله خامنه ای چفیه به گردن انداخته. این رو دشمن احمق بفهمه. آوینی میگه امید یه کشاورزی هست که زمین رو ول کرده اومده. آوینی میگه در مورد او میگه او میداند که عاشورا و عافیت با هم جمع نمیشوند. او میداند که نمیتوان یا لیتنی کنتو معکم خواند و در خانه ماند و خود را دیندار دانست. به کشاورزیش طرف بپردازه. آیا میتوان خود را دیندار دانست و در این حال آن همه تعلل ورزی تا عصر عاشورا برسد و کار از کار بگذرد؟ این رو آوینی یه چند صفحه جلوتر، صفحه 323، این آخرین فراز که به همینم البته مربوط هست، این خیلی زیباست، خیلی زیباست. یعنی آدم احساس میکنه، خیلی احساس نزدیکی با این ادبیات میکنه. میگه دست ما با قلم سازگارتر است تا با تفنگ، اما آنجا که شیطان و اولیاء او تفنگ با تفنگ بر جهان و جهانیان حاکمیت یافتند، ما را چاره دیگر نیست. جنگ تحمیلی مگر آن که تفنگ برداریم و از حق و عدالت و مظلومین دفاع کنیم. انتخاب اول ما جنگ نبود، ولی اگر او جنگ کرد که میکند و منطقش هم همینه، حتما جنگ رو انتخاب میکنیم. میگه صحرای بلا به وسعت تاریخ است. صحرای بلا به وسعت تاریخ است و تا مؤمنین را به بلایی کربلایی نیازمایند رها نمیکنند. خدا این بلا رو برای ما در نظر گرفت. می انگاری که با یک زبان در دهان گرداندن که یا لیتنا کننا معکم، تو را واگذارند تا در صف اصحاب عاشورایی امام عشق مشهور شوی، تا تو کربلایی نشوی، تا سلاح در کف نگیری و پای در میدان ننهی و بر غربت و مظلومیت و جراحت و درد و سختی و شدت و اسارت صبر نبرزی، تو را به خیل عاشوراییان نمیپذیرند. یاران حقیقی حسین این دلاورانند، نه آن که در خانه عافیت نشسته است و به زبان زیارت عاشورا میخوانه. کسانی که تا حالا نشستید به زبان زیارت عاشورا خوندید، شما رو با خواندن جز اون اصحاب محشور نخواهند کرد. امروز جنگ، امروز زبان به حمایت از جنگ باز کنید. اگر پای میدان دارید، پا در میدان بگذارید که عاشورا با عافیت جمع نمیشود. کدومتون هستید که زیارت عاشورا رو قبول ندارید و کدومتون هستید که زیارت عاشورا نخواندید؟ هر چه خواندید تقبل الله، اما همه به زبان بوده، همه به زبان بوده. ای کاشی که گفتید امروز موقعیت تاریخیش فراهم آمده، ببینیم هستید تو میدان یا نیستید. تشکر میکنم.
سلامت باشین آقای دکتر، خیلی بحث عالی بود. تشکر میکنیم با توجه به مشغله هایی هم که حضرت عالی داشتین دعوت ما رو پذیرفتید، در خدمت شما بزرگوار بودیم. انشالله که بتونیم باز برنامه های دیگه هم با موضوعات دیگه هم در خدمت شما باشیم و از بیان شیبا و نکات و تحلیل های راقی شما انشالله استفاده بکنیم. تشکر میکنم شما، سلامت باشید. ما انشالله یک دقیقه دو دقیقه یک تنفسی داشته باشیم، یک کلیپی ببینین، برگردیم انشالله در خدمت میهمان بعدی هستیم. آقای دکتر تشکر.